بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فالارضین و لعن و علا اعدائهم اجمعین. روز عرفه و روز عید قربان در پیش داریم، ایام دارای محتوای بسیار زیادی می باشند. و ذکرهم به ایام الله، آیه پنجم از سوره ابراهیم، سوره چهاردهم قرآن مجید. و ذکرهم به ایام الله، تذکر بده به این مردم ایام الله را بشناسند، محتوای ایام الله. درس‌های فراوانی که در ایام الله وجود داره بخوانند، بر این اساس حرکت کنند، گام بردارند. خلاصه روز عرفه حضرت سید شهدا علیه السلام دعایی دارن. مثلا کار سید شهدا علیه السلام در رابطه با این دعا جریان عجیبی است. این ایام الله چقدر درس داره، با اینکه یک فردی حدیث ثقلین و سفارش ها و قدیر و اهل بیت و همه اینها، ولی باید از مدینه حرکت کنه بالاخره شبانه به طرف مکه. نباید این مردم مدینه بیان بگن که خب شما امام هستی، چه هستی، کجا میری، به چه هدفی، چیه، بیا چند ماه در مکه بمانه، روحی مرکز بسیار مهم توحید و اسلام. نباید مردم جمع بشن بگن که امام حسین علیه السلام از مدینه به مکه، هدف چیه، چه جریان اوضاع روز و چه ترتیبی هست. بعد در روزی که مردم به طرف عرفات و منا حرکت کنه، همون روز از مکه خارج بشه، در میان این همه جمعیت آمدن برای زیارت خانه خدا و انجام مراسم حج، نباید بیان کجا میری، چطور، هدف چیه. بعد بیاد و در یه سرزمین به نام کربلا و تنها و اطراف این جریان، واقعا یه جریانه. انسان فکر میکنه به این که این جریان هایی که واقع شده، ریشه های اینها، ریشه یابی، ارزیابی اینها و درس های فراوانی که چه حوادثی برای اسلام و مسلمان ها گذاشته، در این جریان ها وجود داره. خلاصه گاهی به صورت دعا حقایقی را اظهار بکردن. سید شهدا علیه السلام در این دعا، مخصوصا امام سجاد علیه السلام، صحیفه سجادی و دعاها و محتوای دعاها خیلی مهمه. خب امام سجاد علیه السلام بعد از جریان کربلا در حدود 30-35 سال حیات داشته، ولی کو احکامی از این سؤال کرده باشن، معارف فقهی اصلا. ناچار با یه دعای صحیفه سجادی باشه. حضرت امام مجتبی علیه السلام خب چندین سال ولی ازش یک روایت درباره احکام داریم، مسلمان یه جریان ها بوده که اینطور اهل بیت رو کنار ظلم های بوده، جریان ها بوده. این حوادث خیلی حوادث آموزنده است، باید فکر کرد و از اینها عبرت گرفت و درس گرفت. این جریان دعای روز عرفه خب خیلی مضمون بالاست از جهات متعددی. حالا دو سه کلمه است که یاد من است. اللهم اجعل غنای فی نفسی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی والنور فی بصری والبصیرة فی دینی. این چه کلماتی است؟ اللهم اجعل غنای فی نفسی والیقین فی قلبی والاخلاص فی عملی والنور فی بصری والبصیرة فی دینی. روز عید قربان خیلی مسئله است. چرا این روز اینقدر با عظمته؟ برای خاطر اینکه یک جریانی به وقوع پیوسته که حاکی از یک اخلاص بسیار بسیار بالا، محبت و ایمان و عقیده خیلی بالای ابراهیمی. خب درس بسیار بزرگی است، مردم هر سال جمع بشن در اون مرکز برای یادآوری و ایجاد خاطره این مطلب. درسای فراوان، یا بنه ی انی اراف المنام انی از بهک فنزر مازات را قال یا وطف المات و من ستجرنی انشاءالله من الصابرین. بالاخره آخرش به ان هذا هو البلاء المبین، که یک نفر شخصی با دست خودش فرزند خودش را بخوابانه و بخواد قربانی کنه. خب خیلی خب این اخلاص، درس اخلاص، درس این که انسان در برابر پروردگار تا چند اندازه باید فداکاری و محبت داشته باشه. و این عمل چون خیلی عمل توأم با اخلاص بوده، اینقدر اثرگذار دارای درس بسیار فراوانی است که بایستی هر سال جمع بشن اونجا و این جریانها را مجسم کنند و ببینند و عبرت بگیرند. اینها هر کار برای خدا باشه همینطوره، اینقدر اثر میذاره. الهامان در همین انقلاب کار امام واقعا برای خدا بوده که اینقدر اثر گذاشته، دنیا را تکان داده. خب اون موقع صحبت میشد در کلمه صدور انقلاب، بعضی گفتن صدور انقلاب معنی چیه؟ این کاری در ایران واقع شده، ولی امام فرمودن که این انقلاب پستهای کلیدی جهان را همه را فتح خواهد کرد، در کل جهان امواج فراگیری ایجاد خواهد کرد. از قبل چیزا الان می در کل جهان این اثرگذار است و معادلات را تغییر داده است و افکار را عوض کرده و روز به روز هم با امواج کوبنده تری پیش میره. خب این کار برای خود این است. این درس های ذکر هم به ایام الله منه. حالا امیدواری که ما برای عرفه و عید قربان درسای فراوانی برای زندگی خودمان، چون اینا برای همیشه است، برای بشریت کهنه شدن نداره، منسوخ شدن نداره دیگه. اینا درسای فراوانی برای بشریت در هر زمان بشر میتواند در برابر مشکلات با توجه به ایام الله درسای فراوانی بگیره و در اون صحنه و در اون راستا گام برداره. اما بحث ما در این بود که بالاخره در قسم سوم از بیع فضولی این بود که مالک اصیل اجازه میده به اون فضولی در اون معامله که واقع ساخته مسمن را فروخته، مسمن مال مالک اصیله ولی سمن مال خود فضول باشه. بله خب این قسم سوم بود که در قسم اول و دوم اجازه میداد پول مال مالک بود، مبیع مالک فروختن پول مال اوست، یا به پول مالک خریدن مسمن مال اون مالک اصیل میشه، اجازه که میده. اما قسم سوم آخرش اینه که این اجازه میده برای اون فضولی و اون فضولی هم مالک ثمن میشه اگر فروخته، یا مالک مسمن میشه اگر خریده. اینجا رسید کلام. خب این کلام را شیخ ذکر کردن، بعد فرمودند که از کلام کاشف الغطا استفاده میشه. دو تا توجیه کردن. توجیه دومش این بود که بیایم بگیم که یک مطلب کلی بگیم. دقت بفرمایید، مطلب کلی بگیم، بگیم که اصلا بی معناش آن نیست که از ملک هر کسی که معوض خارج میشه عوض داخل در ملک اون بشه. نه، یک معنی وسیع برای بی. اینجا فقهای ما مکاسب، شراح مکاسب، محشین مکاسب و کسانی که در این زمینه کتاب نوشتن، درس گفتن، اینجا افترقوا علی طایفتین. گفتیم این سفارایی میان فقها در اینجا به وجود آمد. اون این که اصلا بیت چیه؟ خب شیخ انصاری بیر به معنی مبادله، مقالن به مقالن بله معنا میکنه. مبادله از باب مفاعل است. اینطور میگه در بین اثنین از ملک هر کسی که عوض خارج شده معوض به ملک اون برگرده، از ملک هر کسی که معوض خارج شده عوض به ملک اون برگرده. و حالا اینکه بعضی از معاملات هست که مثال بزنیم روشن بشه، اینطور نیست. مثل اینکه مثلا شما میرید در اون بعض ایام خاصی که میخواید یک انفاقی کنید، میخواید یک اقدامی بکنید، بگید جلو چلو کبابی، بگید این پول از من، بگید هر کس آمد اینجا نهار خورد بهش چلو کباب دادید، بدید بهش، بدید پول شما دادید، ولی اون چلو کباب میده به دیگران، یعنی معوض، یعنی اینجا عوض، عوض پوله، پول از کیسه شما رفته بیرون، ولی چلو کباب به کیسه دیگران میره. من میگم آقا شما، میگی من پول ندارم، میگم این فرش مرا ببر بفروش، پولش مال شما باشه. فرش مال منه، مبیع از ملک من بره بیرون، برای سمن مال شما باشه. اشتر بهل نفسه که تعامن. این طور ما زیاد داریم. این است که اینجا دو فرقه شدن. بنده وقتی که مطالعه میکنم در هر موضوعی با توفیق پروردگار تمام کتب مربوط به اون موضوع را مطالعه میکنم و سعیم میکنم که یادداشت کنم، اقلن آدرس یادداشت کنم. حالا ببینید این سفارایی را خدمت شما میخوانم که در مانعرفی در باره بی بله شیخ اعظم انصاری در مکاسب در کتاب بی در همه جا که میخوانیم ایشان قائلن به این که در بی معتبر است از ملک هر کسی که معوض میره بیرون عوضم به ملک اون داخل بشه و هاکذا. اینجور باید بشه. شیخ اعظم انصاری اینطور میگه. مصباح الفقاهه هم آدرس داریم اینجا، مصباح الفقاهه جلد 2 صفحه 748 همینطور میگه. امام رضوان الله در کتاب بیعشان هم همینطور میگن، فرمان به این که حقیقت بیع این است که معاوضه صورت میگیره، از ملک هر کسی که عوض میره بیرون معوض به ملک اون برمیگرده. بعدش هم نیست آسان میشمره. فرمان شما میگه که ابیتو بیت هازا مثلا لولدی، این معناش این نیست که شما بفروشی پول مال ولد بشه، نه خیر، برای خودت میفروشی، در اختیار اون میذاری. مثل الجدل الفرس، این لام برای انتفاع است، به علت در ملک شما داخل شده. خب بالاخره امام و مصباح الفقها و شیخ اعظم انصاری و عده‌ای اینطور میخوان بگن که حقیقت بی یک معاوضه است بین دوتا مال، ولی یعتبر به این که از ملک هر کسی که معوضه بره بیرون عوض هم به ملک او برگرده. اما در مقابلش حالا کلام امام صفحه 200 در کتابشان جلد 2، اما در مقابل عده دیگری طور دیگه میخوان بگن. از اینجا کارا شروع میشه به این ترتیبی که بنده نوشتم اینجا. اول محقق ایروانیست در حاشیه مکاسب میگن نه، بی یعنی ترک شیء این و اخذ شیء این آخر. بی یک معنی خیلی وسیع داره، ترک شیء این یا اعطاء شیء و اخذ شیء آخر. بل از یک نفر باشه، حالا باید این باید هر چی داده به ملک اون برد. یک معنی وسیع این چنینه. محقق اصفهانی در حاشیه مکاسب ایشان بگر به این که بی این توریست معناش. بله حالا تملیک هم ایشان تملیک ما تملیک محترده تملیک شیء به اعضاء شیء این طور بگه. لازم نیست که یک از ملک هر کس بره بیرون به اونجا برگرده. بس اول محقق ایروانی بود در حاشیه مکاسب، دوم محقق اصفهانی مثل محمد حسین در حاشیه مکاسب، سوم هدت طالب که مال شهیدی تبریزی در جلد چهارم صفحه 585 دیگه. چهارم فقیه یزدی در شعر مکاسب ایشون میگه بی معناش این است، به این که معاوضه دو چیز، اما این که از ملک هر کس معوض رفته بیرون عوض به اونجا برگرده لازم نیست. سید فقیه یزدی جلد دوی حاشیه مکاسب که من دارم صفحه 142. خب و دیگر مهذب الاحکام. مهذب الاحکام یک دوره فقه، خیلی کتاب خوبی است، در روز 30 جلد، مال محقق سید عبدالعلای سبزواری. این شرح عروه است، منتهی کتابایی در عروه نیست، اونم داره کتابایی در عروه نیست، ملحق کرده یک دوره فقه تقریبا در جلد 16 هم به جلد 16 همه. ایشون هم میفرمان به این که در به تبدیل مال است به عوض، حالا لازم نیست از هر کجا که معوض رفتی عوض به اونجا برگردی، تبدیل اینجوریه. مهذب الاحکام جلد 16 هم ایشون هم اونطور میگن. در مانانفی امام رضوان الله علیه مثل شیخ انصاری گفتن، ولی خب فرزند برومند ایشان شهید مصطفی خمینی در جلد دوی صفحه 92 میگه نه، این اشتهار درست نیست، به این که باید از ملک هر کس بیرون رفته عوض به اونجا برگرده. حتی میگه والد ما همینجوری گفته، ایشان به والدش هم اشکال میکنن، میگن نه این لازم نکرده، به این که از ملک هر کس که معوض رفته بیرون عوضم به ملک او برگرده، معاوضه است، اخذ شیئن و ترک شیئن، اما لازم نیست که از هر کس که مال را از ملک اون رفته بیرون معوضم به اونجا برگرده. ما قبلا عرض کردیم به این که در این طور کلمات، چون کلمات ما داریم در فقه ما که در معناش خیلی حرف است، مثل وطن خیلی حرف داره، مثل غنا چیه، مثل سعید فتح امام سعیدن طیبن. خب فهمیدن معانی این کلمات در فقه ما خیلی اثرگذاره دیگه. از جمله چیزایی که ما بحث کردیم کلمه خمس، در قرآن یک مرتبه بیشتر خمس نیامده. وعلم انما قنیتم من شیئن آیه 41 از سوره انفال فقط اینجا آمده، اما کلمه غنمتون واقع شده بحث خیلی مهم که من یک کتاب خمس در همین مورد نوشتم. سنی ها همشان جمهور بگیم، جمهور گفتم که غنمتون یعنی غنایم جنگی، مختص دانستن خمس را به غنایم جنگی. بله ما گفتیم نه خیر، غنمتون باید معناش اعمه، هر فائده مکتسبهی، هر فائدهی که انسان دنبالش رفته بود تلاش کرده و استفاده، به این میگن غنیمت. بله و از همین جهت گفتم که ارث خمس نداره، چون مالیست که انسان تلاش نکرده به دست بیاد. دیه خمس نداره، مثلا مهریه خمس نداره، اینا مالی نیست که انسان تلاش کرده برای کسبش. اینا فواید مکتسبه خمس داره، اما فواید غیر مکتسبه مثل دیه، مثل مهریه، مثل ارث امثال اینا، هدیه، هبه، نه خمس نداره. ما گفتیم که از سه راه میتوان معنی مطلب را فهمید به کلمه‌ای که در لغت داریم اینجور. یکی این که ما به لغویین، به مهره فن لغت مراجعه کنیم. ما با مراجعه به کلمات لغویین که ذکر کردم از قاموس غیر قاموس، چون غنیمت هر فایده مکتسب را میگن غنیمت. بعدم آیات قرآن، در قرآن چند جا این کلمه استعمال شده با مشتقاتش، اون همینطوره، به تفاسیر مراجعه میکنیم. بعدم به روایات مراجعه میکنیم، همینطوره، در روایات آن کلمه غنیمت در یک معنی وسیع استعمال شده. بیه همینطوره، برای فهمیدن معنی بی خب مراجعه کنیم به استعمالات. قاموس میگه بیه که بی اخذ شیء ترک شیء، در مقابل ترک شیء. خب این خیلی از لغات اینطوریه. خب ادبیات و ادبا گفتیم، مثلا همان ابن سعد اون وقتی که تکلیف کردن باشه بیاد برای صحرای کربلا، خب یک شب نخوابید و این اشعار را میخواند که فوالله ما ادری و انی لحائر افکر فی امری علی خطرین، اترک ملکر ری و ری و منیتی ام ارجع معصوان به قتل حسین. آخرش هم گفت و ما عاقلون با الوجود به دین. گفت ملک ری نقده ولی حوالا بهشت و هر جهنم اینه نسی است. و ما عاقلون با الوجود به دین. با اگر کلمه با ار کرد با ار را دنجه بسن بکار برد. یا مثلا مثل قدیر خم که اون شکر از شعرا ارز کرده من روز که اشعار گفت اینکه و یومت دوه دوه قدیر خم من اوان له الولایت لو اطیعا ولکن الرجال تبایعوها. قدیر را منصب رهبری را دست به دست گردانده بی کلمه بی بکار مرد. ولکن الرجال تبایعوها ولم ار مثله خطرا مبیعا امثال ذلک. ما از لغت کلمات ادبا از قرآن برابط بی همینطوره. بی یک معنی وسیع داره در قرآن کریم. حالا چه مطلب دیگه سنش در بی ما داریم معنی بی داریم بگیم. به یک معنی وسیع میخوام بگیم داره با دین ها به دنیا با دین ها به دنیا غیر به دیگه همون. من گفتم اگر مثلا شما میخوای بری بازار میخوای کتاب بخری یکی برای خودت یکم برای آقای شمس را بگیر آقای شمس بله خب 100,000 تومان بردی کتاب که بدهش 50,000 تومانه رفتی و گفت کتاب شد گفت 50,000 تومان گفت این 100,000 تومان بگیر در مقابل دو تا کتاب. یک کتاب خودت برداشتی یک کتاب داده بشد هر دو بیع. در اولی از کیسه خودتان 50,000 تومان به شما برگشت کتاب در دوم شما پول دادید ولی کتاب شده مالشون هر دو بیع. او گروه فیتر هر دو رو بیع بنده. او گروه لازم نمیدانه به این که از ملک هر کس سمن رفت باید مسمن به اونجا برگرده از ملک هر کسی که مسمر داشت سر موجود این معاوضه به این شکلی ببین میگن. خب بنابراین ما در مقابل کلام شیخ انصاری و امام رضوان الله علیه و آیه خویت و رحمت الله علیه اجمعین ما معتقدیم به این که همانطور که از چند نفر نقل کردم به یک معنی وسیع داره. شیخ این رو پایه قرار داده هر کجا اصرار میکنه به این که در به این چه این است و اینها. ما خواندیم تا اینجا که اگر یک نفر فضولی کتاب را کتاب شما را بفروشه برای اینکه پول مال خودش باشه و شما اجازه بدی اشکال نداره و همینطور اگر بخواد پول شما را بده سیاب بخره شیخ میگن نخیر از هر کس از کیسه هر کس که کتاب رفته بیرون باید پول مال اون باشه. نمیتونه مالک اصیل این معامله را امضا کنه. بله اینجا بحث اون اینه که نه ما میگیم اشکال نداره این امضا کنه اشکال نداره این برای خاطر که معتبر نیست این که از ملک هر کس مسلمان بری بیرون سمن به اونجا برگرده. شیخ انصاری در اینجا استدلال میکنه برای مطالب خودش به کلمات فقها ها. بله شیخ انصاری میفرمایند که عبارت شیخی بخونم برای شما. بله می فرمان و اما ثانی کلام کاشف القطاع فلما عرفته من منافات لحقیقت بی. این منافات در حقیقت بی کتاب مال شما باشه ولی پول مال اون فضول باشه بعد از اجازه. حقیقت بی مبادله است. مبادله این تو با مپاعله است اینطور که از کلمه معنا ولذا سره علامه در غیر موضع من کتبه تارتن به انه الله یتصور. چون این آمدن اول تنگ گرفتن مبادله میگیره باب مفاعله است و بین اثنین است و این و آن با هم دیگه این مبادله به این معنیش مبادله نیست. به این معنیش نیست اخذ شیئن و ترک شیئن آخر فی قبال با دینه و به دنیا امثال داره که داره. به این معنی مبادله به این معنی از اول تنگ گرید معنی رو وقت میادید نه منو خیلی بسیه. علامه گفته لا یوغل چون از اول تنگ میگیره ولی با لغت که تنگ نگه لغت خیلی وسیل معنی بی را دیگه. خب بی و شرا رو در قرآن کریم میبینید حتی تجارت از اول که تجارتان تنجی کن من از آبن علیم تومن و بلاورد تجارت برای خیلی کنم در مال و قرآن میگه تجارت ایمان به خدا بیارید، خدا به شما بهش میده. این یک معانی وسیع داره لغتاً. ما از اول نباید ما تنگ بگیریم تا وقت در درست کردنش مواجه بشیم با یک اشکال حرفایی. خلاصه شیخ انصاری سر کلمات محقق و شیخ طوسی و اینا رو از اونجا گرفتی، ولی اینا همشون چون از اول معنی بیرا اونطور گرفتن و برای ما به لغت مراجعه میکنیم، به قرآن روایت اینطور نیست. خب بعدش مسئله را شیخ مطرح میکنن که انشاءالله دیگه بعدن میخوانیم، بعدن دیگه چه روزه نمیدونم.